مستمريش قائد
مطرح میکنم تو این درس 29 که حالا یه خورده اشاره کنید. نکته اولی که میگم کثرت انبیاست. چرا پیامبران متعددن؟ با چه اشکال داشت یه دونه پیامبر مثلا میومد خلاص دیگه؟ ما که خب خاتمیت رو داریم، همون پیامبر خاتم پیامبر اول هم میشد، یه پیامبر اول و خاتم میومد و تمام میشد. ایشون میفهمند که تا کنون سه مسئله بنیادی از مسائل نبوت و راهنماشناسی را مورد بحث قرار دادیم و به نتیجه رسیدیم که با توجه به نارسایی دانش بشری برای دستیابی به همه معلوماتی که نقش اساسی در سعادت دنیا و آخرت دارد، مقتضای حکمت الهی این است که پیامبر یا پیامبرانی را برگزیند و حقایق مورد نیاز را به ایشان تعلیم دهد تا آنها را سالم و دست نخورده به سایر انسان‌ها برساند و از سوی دیگر آنان را برای دیگران به گونه‌ای معرفی کند که حجت بر ایشان تمام شده و عمومی‌ترین راه آن ارائه معجزات. این مطالب را با براهین عقلی اثبات کرد، ولی براهین مزبور دلالتی بر لزوم تعدد انبیا و کتب و شرایع آسمانی نداشت. اگر فرضاً شرایط زندگی بشر به گونه‌ای بود که یک پیامبر می‌توانست همه نیازمندی‌های انسان را تا پایان جهان بیان کند، به طوری که هر فردی به هر گروهی در طول تاریخ بتواند وظیفه خود را به وسیله پیام‌های همان پیامبر بشناسد، خلاف تقاضای این برهان نبود. اما می‌دانیم که اولا عمر هر انسانی و از جمله پیامبران محدود است و مقتضای حکمت آفرینش این نبوده که نخستین پیامبر تا پایان جهان زنده بماند و همه انسان‌ها را شخصا راهنمایی کند. ثانیا شرایط و اوضاع و احوال زندگی انسان‌ها در زمان‌ها و مکان‌های مختلف یکسان نیست. این اختلاف و تغییر شرایط و به ویژه پیچیده شدن تدریجی روابط اجتماعی میتونه در کیفیت و کمیت احکام و قوانین و مقررات اجتماعی مؤثر باشه و در پاره ای از موارد تشریع قوانین جدیدی را میطلبه و اگر این قوانین به وسیله پیامبری که هزاران سال قبل مبعوث شده بیان میشد، کار لغو و بیهوده ای بود، چنانکه حفظ و تطبیق آنها بر موارد خاص کار بسیار سخت و دشوار است. سالسن در بسیاری از زمانهای گذشته امکانات تبلیغ و نشر دعوت انبیا به گونه ای نبوده که یک پیامبر بتونه پیامهای خود را به همه دنیا ابلاغ کنه. رابعاً تعالیم یک پیامبر در میان همان مردمی که آنها را دریافت می‌داشتند به مرور زمان و تحت تأثیر عوامل مختلفی دستخوش تحریف و تفسیرهای نادرست قرار می‌گیره و پس از چندی تبدیل به یک آیین انحرافی می‌شود، چنانکه آیین توحیدی عیسی ابن مریم پس از چندی تبدیل به آیین تثلیث و سگانگی مثلا خدا گشت. با توجه به این نکات، حکمت تعدد انبیا علیهم السلام و اختلاف شرایع آسمانی در پاره‌ای از احکام عبادی یا قوانین اجتماعی روشن میشه. با اینکه همه آنها علاوه بر یکسانی در اصول عقاید، مبانی اخلاقی در کلیات احکام فردی و اجتماعی نیز هماهنگی داشتند، بذار نمیگردم. مثلا نماز در همه ادیان آسمانی وجود داشته، هرچند کیفیت ادا یا قبله نماز امت‌ها متفاوت بوده، یا زکات و انفاق در همه شرایط بوده گرچه مقدار یا موارد آن یکسان نیست. به هر حال ایمان به همه پیامبران و فرق نگذاشتن بین آنها از نظر تصدیق نبوت و نیز پذیرفتن همه پیام‌ها و معارفی که بر آنها نازل شده و عدم تبعیض بین آنها در هر انسانی لازم است. و تکذیب هیچ یک از پیامبران به منزله تکذیب همه ایشان و انکار یک حکم الهی به مثابه انکار همه احکام خدا است. البته وظیفه عملی هر امتی و در هر زمانی پیروی از دستورالعمل‌های پیامبر همان امت و همان زمان است. نکته را باید در اینجا خاطر نشان کنیم این است که هرچند عقل انسان میتونه با توجه به نکات یاد شده حکمت تعدد انبیا و کتب آسمانی و تفاوت شرایع الهی را درک بکنه، اما نمیتونه فرمول دقیقی برای تعداد پیامبران و شرایع آسمانی به دست بیاره، به گونه‌ای که بشه قضاوت کرد که در چه زمان و در چه مکانی میباید پیامبر دیگری مبعوث بشه یا شریعت جدیدی نازل بشه. همین اندازه میتونه فهمید که هرگاه شرایط زندگی بشر به گونه‌ای باشه که دعوت پیامبر به همه جهانیان برسه و پیام‌های او برای آیندگان محفوظ و مسلم بمونه و دگرگونی شرایط اجتماعی مستلزم تشریعات اساسی جدید و تغییر احکام و قوانین موجود نشه، ارسال پیامبر دیگری ضرورت نخواهد داشت. نکته بعدی که بحث می‌کنم تعداد پیامبران. فقط تو تعداد پیامبران هم باز خیلی میشه اختلاف کرد. کما اینکه مثلا در قرآن فقط به 20 و چند نفر از اینها پرداخت داره. اینم که تعبیر به 20 و چند نفر رو آوردن و تعیین نکردن که حالا مثلا 24 یا 25 اینا است. به خاطر اختلافی که در مورد پیامبر بودن بعضی از پیامبران هست. مثل حضرت خدا حضرت آدم. یا مثل ذوالقرنین یا مثل لقمان حکیم. اینا معلوم نیست که اینا پیامبر بود لازم خود اسمش قرآن نیست. بعد به خاطر این معلوم نیست که حالا اینا پیامبر بودن یا نه، به خاطر این تشخیص دقیق بعد نمیشه 24 نفر هم 25 نفر هم این بحثا. به هر حال 20 چند نفر از اینها تو قرآن اسم آورده شد. ولی خب تو روایات هست که 124 هزار پیامبر مبعوث شدن. بعد تو همون روایات هم تصریح کردن به این که از آدم اولشونه و پیامبر اکرم هم آخرش.
بذارشون
چهار تا
دلیل آوردن برای اینکه
که تعدیل پیامبران،
یعنی باید
سرچم دیگه با هم دیگه باید نهاد کرد. تک شاید نتونست باید
همه سه تا از اینا خودش رد میکنه خاتمیت پیامبر رو.
چرا؟
چون اولی و دومی
یعنی آخر تکلیفه گرفتی آخر چی گفت؟ گفت بالاخره تا هر زمانی که یقین بکنیم که دیگه تشریح شرعی نیاز نیست و این حفظ میشه دیگه مقابل تحریف نیست کلیشو عقدر میکنه برای آن که اگر اومدیم یه زمانی پیش اومد که دیگه تحریف در ادامه مثلا واقع نشد یا تشریع اساسی که مثلا نیازمند باشه که یه پیامبری مبعوث بشه نیاز نشد
درسته اگر... تحریف مثلا ما میگیم چون خدا میخواسته که تحریف نشه تا الان قرآن تحریف نشد بله. با همین کار میتونست خدا همین دین رو مثلا هزاران سال پیش
نه اینکه حالا اگر خدا میخواست نه اذن خاص الهیه که نه شرایط و چیزا لحاظ شده. ببینید خدا با علم ذاتی خودش میگه قرآن دیگه تحریف نمیشه، نه اینکه خدا قرآن مستقیم حفظ کرده که خدا میگه یعنی تمام شرایط اجتماعی و نمیدونم شرایط اجتماعی و شرایط مثلا فردی اونها همه توش لحاظ میشه دیگه. یعنی وعده خدا از جهت علم خداست نه از جهت قدر خدا حکم خدا. بعد دیما هستش میکنه با وسائل دیگه چه زده چه اشکال داره.
نه نه
نه حد خواهدم بوده
چا؟
نه میگه شرایط اجتماعی تأثیر داره دیگه تحریفش میکنم دیگه
از ارانم میخوان تحریف کنم
دیگه نتونست داره شرایط اجتماعی نذاشته دیگه و حالا تحریف زمان عثمان داشت واقع میشد دیگه. عثمان داشت تحریف میکن، معاویه داشت تحریف میکن، ابو ذر نشد. اگه چه دارم میگم یعنی یک شخص مانع شد از اینکه یه وابی رو از قرآن حذف کنه.
همین شخص مثلا زمان از اینکه
نبوده دیگه چون نبوده قرار نیست بذاره خور با همین شرایط اجتماعی دیگه میخوام یه با اسباب وسائل مستقیم اراده کرده
در چیز نیست چند تا وسائل
نمیخواسته اقتضایی بیادش این بود دیگه اینجا باشه
اصلا الان این حد وسطش میگفت خلاف حکمت در میاد اگه این کار نکنه
اگر
اینکه تعداد پیامبران زیاد نباشه اینها
نمیشه دیگه میگه شرایط اجتماعی نمیشه
یعنی چی آخه شرایط اجتماعی کی تعیین میکنه
یعنی چی تعیین میکنه بابا مگه اراده انسان دخیل نیست شما اراده انسانی هیچ نتیجه میگیره در میگه همه کارا رو خدا میکنه
الان تو بحث الان تو این زمان اراده انسان
دخیل آقا اراده انسان دخیله در اینکه حضرت عیسی دینش تحریف بشه یا نشه
الان
اگه تحریف شد بله دین بعدی میاد
الانم
حالا اومدی با قرآن نمیشه نکردن نتونستن بکنن
الان یعنی اینا خواستن بکنن نتونستن
بله همین دارم با تعلق اما علم خدا هم تعلق گرفته به اینکه نمیشه
چرا علم خدا اونجا تعلق نگرفت
کجا
تو هم به دعوا نیست
اونجا تعلق گرفته که میشه خب
چرا تعلق گرفته که نشه
این چه
بابا اونجا طرف مقابل گیش بود اونجا طرف مقابل گیج و گاز بود بابا کشیش هایی که ما قرار بود حفاظت بکنند از مثلا این حضرت بسی خودش رو تعریف میکرد طرف مقابل دیگه نبود اما اینجا وقتی معاویه میخواد تعریف کنه یه ابو ذر قیام میکنه شرش رو برمیده میگه یا اون بابا برمیگرد این سرجاش یک گردن رو میزن اکیش دارم میگم اینا همش خب از ازل علم داشته خدا دیگه با علم ازلی خودش میفهمی که آقا اصلا قرآن خواب تعریف نمیشه چرا؟ برای که وقت مستقیم حفظش میکنم چون مردم نمیتونن به هر دلیل به هر مانعی که بوجود
داره
اگر اصلا راه اصلا راه اصلا امامت هم مشکل هم
چون
یه ناقصی بوده دیگه حدی خودش کامده اون هم حضرت دیگه اون حضرت بعدی بود که خودشان تصریح کردن دیگه گفتن بله بعضی تشریحات و مفضای زمان قابل تغییره اینا هم هست. حالا بحث داره از حضرت تحریف
میکنه.
خدا
ما
تحریف میگه اگه میتونید یه آیه مثل
یه اصولی مثل من بیاریم. اینو بعدا بحث درس بعدی بحث کنیم. مثلا اینا میگن
یه مصحفی دست امام زمان خودش مصحف عادی هست. نه اون مصحفی دست امام زمان تفسیره. شن قرآن شهر نزولا و اینا رو حضرت امیر نوشته، تفسیر نوشته، خود مفاد قرآن نیست. اینا وهابی ها خیلی میتونن تو سر اونا میگن شما میگید مصحف زهرا هست، مصحف رو میدونم حضرت مهدی هست، اینا یه نشون میده شما قائل به تحریفی. میگیم نه با اون مصحف بحثای تفسیری که امام علی نوشته بود زیر شهر نزولا و تفاسیری که نوشته بودن اونا
الان هم
که تحریف
بازم صورت گرفته تو آیه آیه خیلی
هم
متقیدن که
نه اشتباه، نه اشتباه، جا به جایی هم نیستن، جا به جایی هم مورد تایید امیرالمومنین بوده، هیچ مشکلی نیست. چنان که اشاره شد بله بحث تاریخی، بحث تاریخی قابل پژوهش نیست، بحث تاریخی یقین به مقصد نمیده با همون تاریخی دید. چنان که اشاره شد
یه قول میگه هست یه قول میگه نیست، چیکار باید کرد؟
این چیه؟ الان
قربشم هست
به قربشم نیست. کی گفته هست؟
الان این جابجایی هست.
خب کی گفته هست؟ همین بسته همین دیگه. نه
نه الان میگن که الان معتقد بوده آقای مؤمن روز توی یه چیز میگن
به چی معتقد بوده؟ به تحریف؟
تحریف
جابجایی هست
یعنی که جاهای آیه رو با هم یه جا
بر جاهای آیه عوض شده بر اما مرتعد از تعمیر بود مشکلی نداره.
همین تحریف نیست.
مورد تایید از تعمیر بوده خب.
تمام شد. تعریف یعنی چی؟ تعریف یعنی
تعریف یا به زیاده است یا به نقصان. تعریف به زیاده و نقصان
است. تعریف جا به جایی منظور ما.
تعریف که
جایی منظور ما. اول بکنیم.
جایی منظور ما.
حالا بیایید اینجا بابا بحث تعریف قرآن کجایی؟ بحث تعریف قرآن مفصل درس بعدی میاد بابا.
قوانینی که از طرف خداوند
فرستاده
شد میگه برای همون اندازه عقل همون بشر
نبوده. ما میخوام این نبوده دیگه. اندازه عقل بشر نیست، فراتره. چطور؟
آن یعنی اون موقع اندازه عقل بشر نبود، فراتر بوده.
احکام عمومی هست همه رو موقع هستن برای باشه مسائل و مفاسد و عقل میتونه درک کنی یا نه بس سر همینه دیگه. تو قوانین اعتباری اعتبار شارع عقل مسائل و مفاسد رو به نحو تمام الموضوع نمیتونه درک بکنه.
توی
مباحث فقط عجز و ظلمه.
توی بحث مدیریتش درست
معاملات شما چرا اونجا هم همینجوری؟
چرا شارع خودش گفته که من چیزی رو بد نگردم؟ کاری که شما
اینو بعد مفصل بحث کنید که تو بحث معاملات امضا یا جعل. بر فرض اینکه امضا باشه کدوم امضا؟
امضای
چیه؟ امضای همه کارهای میدونم امضای همه کارهای عرف یا امضای اون موقع عرف.
شارع هر جایی گفتش این کار نشه این میشه چی؟ یعنی
ملاکات مال اون موقع بوده.
احسن
نه نه همین دارم میگم. میخوام بگم ملاکات رو اگه شما تشخیص بدید با تعمیم الان میتونید مشکل رو حل کنید. مثلا تو همین بحث دیروز که نبود، دیروز تو یه جای بحث می‌کردیم سر مثلا بحث‌های همین اقتصاد. که میگفتن اسلام نظری اقتصادی مناسب با امروز نداره یا داره یا این بحث. بعد اونجا یکی از مثلا بحثایی که پیگیری کرده بودیم خودمون رو ارائه دادیم. مثلا ببینید توی بحث‌های فقهی که حتما دیدید دیگه ربا در قرض. ربا قرضی چیه؟ حرام دیگه. درست شد. 100 هزار تومان پول میدی قرض موقع تحویل گرفتن 200 هزار تومان می‌خوای تحویل بگیری. این ربا قرضیه و حرام. میشه
120.
چا؟ این چی؟
آها
همین
ولی زیاد دارم یعنی
اینقدر حالا مثلا ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما میگیم آقا مثلا اگر بتونیم ملاک ربای قرضی اون موقع رو بتونیم تشخیص بدیم با تعمیم همون ملاک مشکلات اقتصادی الانمون خیلی هاش قابل حل. چطور؟ مثلا شما خب الان آقای فقهای ما معمولا اینجور فرض گرفتن که آقا پول چیه؟ پول 100 هزار تومنه، 120 هزار تومن که دارید میگیری این مثلا ربوی میشه. بحث ما این بود که بابا پول که مفهوم اعتباریه، که پول یه مفهوم اعتباریه که یه پشتوانه اقتصادی داره. اون پشتوانه اقتصادی هر چی باشه باید بحث رو بریم روی اون پیاده کنیم. کما اینکه چی؟ کما اینکه مثلا تو زمان پیامبر پول بود، پول نبود که، بحث چی بود؟ بحث طلا و نقره بود. بابا طلا و نقره ماهیت حقیقی در خواهید دقت کنید، طلا و نقره، درهم و دینار هرچند نقدین اون موقع محسوب می شدن، یعنی جای پول ما بودن، اما خودشون کالای حقیقی بود. این طلای مقدار ارزش داشت. نه 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 در کاغذ که ارزش نداره. بحث در این کاغذ 5 تومن ارزش داره. حالا بحث در اینه که اینجا الان این کاغذه یه مفهوم اعتباریه که حکایتگری میکنه از میزان ارز کشور، که میزان ارز کشور دوباره به طلا و نقره محسوب میشه الان. ببینید فقط که چی دارم میگم. پس اون موقع وقتی طرف یک دینار قرض میداد، هزار سال بعدم اگر میخواست پولشو پس بگیره دوباره همون یک دینار رو پس میگرفت که میزان طلاش واحد بود. دقت کنید میزان طلاش واحد بود. نه بابا با قیمتش من چیکار دارم؟ خود طلا اون مقدار بود. من اگر دو مثقال طلا به عنوان یه دینار میگرفتم، 10 سال بعدم دوباره همون دو مثقال طلا رو دارم پس میگیرم. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که اختلاف در ضرب سکه که وجود داشته قبول نمیکردم. مثلا اگر دینار دینار عراقی بود، دیگه دینار ایرانی تعویض گرفته نمیشد. چرا؟ چون مثقالاش فرق می‌کرد. می اومدن میسنجیدن، میگفتن یه دینار مثلا ایرانی دو تا دینار عراقیه مثلا. ببینید خب حالا همین بحث رو اگر از اونجا بتونیم با اجتهاد از اونجا در بیاریم، درست؟ بیایم تو بحث‌های امروز اقتصادی پیاده کنیم. الان ببینید من که دارم 100,000 تومان پول قرض میدم، 10 سال بعد 100,000 تومان پول من که ارزشی نداره، هیچ، صفر صفر. بحث سر چیه؟ بحث سر اینکه این 100,000 تومان الان اندازه مثلا دو مثقال طلا است.
اون
10 سال بعد من باید اندازه دو مثقال طلا پولمو پس بگیرم. ببینید اون وقت ربای در قرض اینجور مفهوم پیدا میکنه که من به جای اینکه دو مثقال طلا بگیرم 3 مثقال طلا پس بگیرم. این حرامه. اما اینکه من بیام به 100,000 تومان پولی که قرض گرفتم 10 سال بعد 120,000 تومان پول بگیرم، این قرض اصلا ربا نیست. ببینید الان بحث ما ایناست. ما هی داریم میگیم اقتصاد کار نشده کار نشده، منظورمون این بحث داره. با یه تفاوت خیلی داشت میشه، حتی خیلی دیگه هم دوباره پیش میاد، اونا هم باز باید حلش کرد. لذا حداقل تو بحث‌های قرض الحسنه ضرر رو منتفی میکنیم، چون الان قرض الحسنه الان کلا ضرر. یعنی من برم مثلا 100,000 تومان پول بزنم به عنوان قرض الحسنه، 10 سال بعدم دوباره همون بانک میرم قرض الحسنه بگیرم، دوباره هم 100,000 تومان رو بمیدن. نه قرض الحسنه که سود نداره. تاکید دارم میگم حالا بحث داره اینه که اگر یه مجتهدی فقط باش بر این باشه که اینا دیگه ربوی نیستن، حداقل ضرر در قرض منتفی. حالا بحث داره اینه که حالا بحث سودای بانک چیکار کنی، که اونم باز باید با تعمیم بحث عقود اون موقع کارو حل کنه. گرفتی عرضمو؟ میخوام بگم آقا بحث‌های معاملات اون موقع به همون شکل تشریح شده، فقط باید این ملاکاتش رو تشخیص داد و تعمیم و مجتهد باید بفهمه دیگه. آخر خط حقیقت اعتبار کردی باید که به هزار تا مشکل دیگه.
حالا تو بحث قضا که مثلا میگم که یک کسی دیگه رو بکشه، مثلا
باید
8 تا شطور بده،
الان مثلا همینو بحث تعمیم قیمتش دیگه.
اینو
باید چیکار کنیم؟ باید ببینیم، نمیدونم که باید باید میگم مجتهد نیاز داره.
شما اگه مثلا
اون قول رو
قبول
بکنید
اون پشتوانه اقتصادی رو بخوایم بسنجیم، یعنی الان هم باید ما بحث اونم بحث شطور باشه.
یعنی نمی‌تونیم بیایم پول رو وسط بکشیم. نه اون موقع هم باز باید تعمیمشو بدیم. اگر اون موقع شطور به عنوان بهترین مهمترین وسیله زندگی مثلا عرب جعل می‌شد، الان هم بیایم رو مهمترین وسیله زندگی امروز تطبیقش بدیم. مثلا خیلی از بحث‌های عبد و عمه، خیلی از بحث مثلا چی، خیلی از بحث معاملات حیوانات که به عنوان راکب و مرکوب محسوب می شدن، الان می توانید تو اتومبیل تصریح کنید. مثلا حالا ببینیم، میگم بحث اجتهادی می خواد، من که خب مجتهد نیستم، اما اگه بشینیم روی اینا بحث کنیم می بینیم که خیلی هاش رو می شه به روز تطبیق داد. ملاکاش اول سیرن تو اصول بخونید، الان من بلد نیستم بخونید تو اصول
برای خوندی آجا مخالف رزم میگه بیه چجوریه؟ میگه الان به قیامه میگه بیه مرد چی میگم؟
ما الان ما چیکار داریم؟ ما مفاد روایت اون موقع نیاز داریم، اون موقع غرف سیره اون موقع ملاک. حالا بریم جلو، فقط بعد ملاکاشو تشخیص داد، تعبیم داد به غرف سیره الان. میکنن همون عرض کردن میکنن. آره دیگه، دینار ایرانی و دینار عراقی رو فرق میذاشت. نه اصلا اینجور نبود. خود طلا میزانش معیار بود. بذار خلیفه که واسه همین اومده طلا رو تغییر میداده، دینارهای قبلی دیگه کم و زیاد میشده، کمان که هست مثلا دینار خبس مفصل روایت. اصلا این توی باب متاسفانه میگم کار نکردیم دیگه، کار کنید. خیلی تعییدات داره. مثلا دو سه روز که مثلا ما یه خورده بگیم افتاد اصل خول مال ابوی مونه، ولی خب یه مقدار که آدم بحث رو ادامه میده میده خیلی جا معید داریم. مثلا اونجا مفصل بحث شده که دینار خبس، دیناری که قاطی داره توش، مثلا دیناری که تو موقع ضربش در وسائل دیگه خلط شده باشه، اینو میگم با دینار عادی نمیشه مقایسه کرد، ربا پیش میاد. چرا؟ چون اونجا یه مقدار طلا کمتر از این داره دیگه. درکشم خیلی دقیق روایت، فقط میگم بایستی با این دید جدید به روایت نگاه کنیم و کار کنیم. نمیدونم تعداد پیامبر وقت ما چرا شمارشی باشه، یعنی نه حالا باز اینا رو باید دست تو فکرشی چنان که شد چطوری؟ دقت کنید. نه حفظ نمیشه، باز پول زیاد میشه. خب ببینید بحث ما الان اینه، شما الان اگه 10,000 تومن قرض بدی درست شد؟ باشه، ولی منی که الان دارم قرض میدم آفرین، ما هم دقیقا بحث ما همینه دیگه. ما داریم میگیم که الان اگه با این ملاک قرض الحسنه را بیفته تو اسلام، این قرض الحسنه ضرریه، من تا ضرر میبینم. خب من الان 10,000 تومن قرض میدم، دو سال بعد دوباره همون 10,000 تومن رو میگیرم دیگه، خب این میشه ضرر دیگه. یعنی رشد اون سرمایه اصلی که پشتوانه 10,000 تومن رو اصلا لحاظ نشده. اینا میگیم خلط دیگه مشکل داره. هر چی حالا به اقتصاد امروز میگن طلا و نقره است، بعضیا میگن کارخونه مارکونه هم میتونیم دخیل، هر چی به هر حال اون پشتوانه سرمایه تو هر چی اونو واسه ملاک قرار بدیم. خیلی با این دید بحث اقتصادی اسلام جلو میره، کما اینکه اگر بتونیم زکات و خمس رو هم اینجوری نها کنیم. حالا بریم چطوری کار کنیم.
من برای شروع جمعه جمعه نیاز به فرمبرگی داریم.
نه مشکلت نیاز به فرمبرگی چون هم که اشاره شد، چون الغای اصول شده، الغای اصول شده علینا، الغای اصول علیکم و تقریب و روکه شما میدونم نمیشه دیگه، اما نیاز تشریح اساسی، تشریح اساسی نیاز نداره، فقط اجتهاد نیاز. پیامبران خدا، حالا بریم جلوتر، پیامبران خدا علاوه بر
وضعیت باشه
نشده دیگه.
چرا نشده؟
چون امام نداشته. پیامبران خدا علاوه بر عنوان زمین نداشته که نشانه این منصب، چون نمیخواستن خاتم بشه، که نشانه این منصب خاص الهی تو شرایط اجتماعی محقق نبود، که نشانه این منصب خاص الهی دارای صفات دیگری از قبیل نذیر و منذر و بشیر و مبشر بودن و نیز از صالحین و مخلصین به شما میرفتن و شماری از ایشان منصب رسالت را هم داشتن و در بعضی از روایات عده رسولان الهی 313 نفر. پس آقا انبیا 124,000 نفر، رسولان 313 نفر. لذا از اینجا یه بحثی پیش میاد که فرق بین نبی و رسول چیه؟ چرا رسول شده 313 نفر، نبی شده مثلا 124؟ می‌فهمد که واژه رسول به معنای پیام آور و واژه نبی اگر از ماده نبأ باشد به معنای صاحب خبر مهم و اگر از ماده نبو باشد به معنای دارای مقام والا و برجسته است. بعضی گمان کردند که مفهوم نبی اهم از مفهوم رسول است. به این بیان نبی یعنی کسی که از طرف خدای متعال به او وحی شده باشد، خواه مأمور به ابلاغ به دیگران باشه و خواه نباشد، ولی رسول یعنی کسی که مأموریت ابلاغ وحی را هم داشت. اما این ادعا صحیح نیست، زیرا در بعضی از آیات قرآن کریم صفت نبی بعد از صفت رسول آمده، در صورتی که طبق بیان مزبور باید صفتی که مفهوماً عام باشد قبل از صفت خاص ذکر بشه. افزون بر این دلیلی بر اختصاص مأموریت ابلاغ وحی به رسولان نداریم. در پایه از روایات آمده است که مقتضای نبوت مقام نبوت این است که فرشته وحی را در حال خواب ببیند و در حال بیداری فقط صدای او را بشنود، در حالی که صاحب مقام رسالت فرشته وحی را در حال بیداری هم می‌بیند. اما این فرق را هم به حساب مفهوم لفظ نمی‌توان گذاشت و به هر حال آنچه را می‌توان پذیرفت این است که نبی از نظر مصداق و نه از نظر مفهوم عام از رسول است، یعنی همه پیامبران دارای مقام نبوت بودند ولی مقام رسالت اختصاص به گروهی از ایشان داشته است و به حسب روایتی که قبلا اشاره شد تعداد رسولان 313 نفره، طبعا مقام ایشان بالاتر از مقام سایر انبیا است، چنانکه خود رسولان هم از نظر مقام و فضیلت یکسان نبودند و بعضی از ایشان به مقام امامت نیز مفتخرند. بحث بعدی اولوالعزم است. در قرآن کریم گروهی از پیامبران خدا به عنوان اولوالعزم معرفی شده ولی ویژگی های آنها مشخص نشده. به حسب آنچه از روایات اهل بیت به دست میاد پیامبران اولوالعزم 5 نفرند که حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت خاتم هستند. به ویژگی ایشان علاوه بر صبر و استقامت ممتاز که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده این بوده که هر کدام از ایشان کتاب و شریعت مستقلی داشتند. به پیامبران معاصر یا متأخر از شریعت آنان تبعیت می‌کردند تا هنگامی که یکی دیگر از پیامبران اولوالعزم مبعوث به رسالت بشه و کتاب و شریعت جدیدی بیاره.
یعنی
مرسی پیش
رسیدن
چا؟
رسول
دیگه اولوالعزم اولوالعزم
اولوالعزم
دیگه رسول گفت یه مقامه بالاتر از مقام نبی و وقت تو خود مقام رسولم یه سری اولوالعزم هم که صاحب شریعت مستقل هم تشکیکی عرفانی نمیفهم اسم اعظم زمنا
اینجا که گفتن حضرت نوح اولشون گفته دیگه، یعنی قبل از حضرت نوح هر چی
میگن بر بوده
کتاب
و
شریعت
مستقل نشده. بعضی جواب بعضی گفتن که این اصلا بحث کتاب و شریعت مال اولوالعزم نیست، اینا برخلاف یه ملاکه.
این
حضرت
آدم
کتاب
داشته،
اینو
چی
میومده مردم تردیسی میگردن دیگه. همین ظاهرا تشریح باعث باشه، تشریح باعث بشه. مگه اینکه بگیم حالا تشریح همون تشریح واسه حضرت نوح بوده بود این بحثا توجیه کرده ها کن که دیگه
مثلا الان باز اصل پیامبر
نمیدونه گفتید که از نه زمین روشن شد که اجتماع دو پیامبر در زمان واحد ممکن است. از اینجا که گفتن متأخر یا معاصر زمان روشن شد که اجتماع دو پیامبر در زمان واحد ممکن است، چون که حضرت لوط معاصر حضرت ابراهیم بوده مثلا، یا حضرت هارون با حضرت موسی به پیامبری رسید و حضرت یحیی در زمان حضرت عیسی زنده بود و این بحث. فقط چند تا نکته اضافه میکنم که در پایان این درس به چند نکته پیرامون مسائل نبوت فهرستوار شد. اولاً پیامبران خدا یکدیگر را تصدیق می‌کردند و به آمدن پیامبر بعدی بشارت می‌دادند. بنابراین اگر کسی ادعای نبوت کرد و پیامبران پیشین یا معاصر را تکذیب نمود، دروغگو خواهد بود. پیامبران خدا اجر و مزدی بر انجام وظایف پیامبری از مردم نمی‌خواستند و تنها پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم مودت اهل بیتش را به عنوان اجر رسالت به امت خیش توصیه فرمود، به خاطر اما بحث خاتمیتش بود که ضرورت بحث امامت پیگیرش بحث باشد تا تأکیدی بر پیروی از آنان باشد و در حقیقت نفع آن به خود امت باز میگرده نه به رسول. نکته سومی که بعضی از پیامبران خدا مناسب الهی دیگری مثل قضاوت و حکومت داشتند که در میان پیامبران پیشین می توان به عنوان نمونه از حضرت داوود و حضرت سلیمان یاد کرد و از آیه 64 از سوره نساء که اطاعت هر رسولی را به طور مطلق واجب فرموده می توان استفاده کرد که همه رسولان دارای چنین مقام هایی بودند. مورد چهارم هم که جنیان که نوعی از مخلوقات مختار و مکلفند و در حال عادی مورد رؤیت انسان ها قرار نمی گیرند، حالا چون جسمشون جسم مثالی، از دعوت بعضی از انبیاء الهی آگاه می شدند و افراد صالح و پرهیزگارشان به آنان ایمان می آوردند و در میان ایشان پیروان حضرت موسی و پیروان پیامبر اکرم وجود دارند، چون که برخی دیگر به تبعیت از ابلیس به پیامبران خدا کفر ورزیدند. لذا سه دسته کردند، یا یهودی هم یا مسلمان هم یا مشرک. مثلا روایت لابد دارن دیگه، از کجا میشه فهمید؟ چون سنی ندارن
میشه در نوزه ترسیم 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 درست پاک
عجب خب ساعت چند بره؟
اونا
که میخواهد اونا از ما خوبه باشه همینه میبازید دیگه اشانده که ته بازید اصافه چه وزید؟ بقیه از آن فوتبال درزی میکنی جمعه با لباس ورزش.
خب نیمه ملازم هم نیست، ممکنه کسی پیروی کنه ولی خوشش نیاد از کسی. یعنی مثلا مثال میگم، مثلا ما از راهشون نه ولی خب پیروی میکنیم از راهش.
خب بس همینه دیگه، دقیقا داره همینه میگه که برای اینکه تأکیدی بشه واسه پیروی بس من وقتا رو تأکید کرده راجبه این راهشی رحله به برای تأکیدی.